اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا مشتمل رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 4 ماه جون سال 2023 میلادی. نخست از همه لیلا حبیب عظیمی با مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزیر داخلی پاکستان میگوید حکومت طالبان پیشنهاد را به وی ارائه کرده است که بر اساس آن اعضای مسلح تحریک طالبان پاکستان یا TTP از مناطق نزدیک به خط دیورند و مناطق دورافتاده داخل افغانستان منتقل می شوند. رنا ثناء الله وزیر داخلی پاکستان در گفتگو با بخش اردوی صدای آمریکا هدف این پیشنهاد را جلوگیری از دسترسی اعضای تحریک طالبان پاکستان به مناطق مرزی بیان کرد. او گفت حکومت طالبان این پیشنهاد را 2 ماه قبل با وی سپرده است، اما حکومت طالبان تا اکنون به این اظهارات وزیر داخلی پاکستان پاسخ رسمی نداده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در گفتگو با بخش دیوی صدای آمریکا از این پیشنهاد ابراز بیخبری کرده است. نیکولاس کی نماینده پیشین ملکی ناتو در افغانستان میگوید طالبان با یک سازش ناقص به قدرت رسیدند و با نگاه به اوضاع افغانستان میتوان گفت که حکومت این گروه دیر دوام نمی آورد. و طی مصاحبه با صدای آمریکا گفت طالبان خود جلوی تداوم پالیسی هایشان را میگیرند و آنچه که این گروه انجام میدهد یک فاجعه است و نمیتواند ادامه یابد. سفیر کی افزود من از 47 سال بدین سو هر از گاهی به افغانستان سفر میکنم و تغییرات زیادی در افغانستان دیدم و هیچ چیز پایدار نیست و من دلیل برای ادامه رژیم طالبان نمی بینم. نیکولاس کی گفته است که جامعه جهانی و افغانها باید برای حمایت از مخالفان سیاسی طالبان تلاش بیشتری نمایند تا بدیل قوی برای طالبان ایجاد شود و گفته او حامیان بین المللی می توانند با ارائه تسهیلات و تشویق آنها در این کار کمک کنند. اشتراک کنندگان در نشست مشترک رهبران آسیای میانه و اتحادیه اروپا در قرقیزستان بر ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان و پاسداری از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور تاکید ورزیدند. در این نشست که روز جمعه 2 ماه جون در شهر تفریحی چوپان آتا در شمال قرقیزستان برگزار شد، شارل میشل رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، رؤسای جمهور قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان و نماینده رئیس جمهور ترکمنستان اشتراک کرده بودند. رئیس شورای اروپا در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی گفت کشورهای اتحادیه اروپا حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند. چارلز میچل این سخنان را در شهرک چوپان آتای قرقیزستان در اجلاس سران ابراز کرد و ای تاکید کرد که طالبان باید حقوق زنان را در افغانستان تأمین کنند. آقای میچل افزوده است که اتحادیه اروپا فعالانه تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل نماید که افغانستان طبق تعهداتش با جامعه جهانی کارهای خود را انجام می‌دهد. همزمان با این رئیس شورای اروپایی اظهار داشته است که اتحادیه اروپا کمک‌های بشری خود را به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. صدها افغان پناهجو بروز جمعه در مقابل ساختمان اداره مهاجرت بلژیم در شهر بروکسل پایتخت این کشور گرد همایی اعتراض آمیز را برا انداختند. این تجمع به منظور پذیرش آن دسته از افغان‌های برگزار شده است که در 2 سال گذشته به بلژیم درخواست پناهندگی دادند. حکومت بلژیم به تازگی قانون را تصویب کرده است که بر اساس به افغان‌های تازه وارد مدارک مهاجرت دادن نمی‌شود. مظاهره کنندگان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل این قانون جدید بی سرنوشت باقی مانده‌اند. برگزار کنندگان این تظاهرات کسانی‌اند که تابعیت بلژیم را دارند و به زبان‌های فرانسوی و هلندی هشدار دادند که در صورت عدم پذیرش خواسته‌هایشان به تظاهرات در بروکسل ادامه می‌دهند. مشروع خبرهای منطقه را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پاکستان برای کاهش فشار بر ذخایر ارزی خود و گریز از تحریم‌های کشورهای غربی، تجارت جنس در بدل جنس را روی کالاهای خاص از جمله نفت و گاز با افغانستان، ایران و روسیه مجاز کرده است. وزارت تجارت پاکستان روز جمعه 2 ماه جون اعلام کرد که این مکانیزم تجاری فوراً اجرایی خواهد شد. مکانیزم تبادله جنس در بدل جنس 26 قلم کالا را فهرست می‌کند که نهادهای دولتی و خصوصی پاکستان می توانند آنها را به بازارهای افغانستان، ایران و روسیه صادر نمایند. در مقابل پاکستان می تواند نفت خام، گاز طبیعی مایع، محصولات کیمیاوی، کود، میوه، گندم، ماشین‌آلات صنعتی و سبزیجات را از این 3 کشور وارد کند. یک مقام دولتی در ایالت اودیشا در شرق هند به روز شنبه 3 مایه جون گفت شمار جان باختگان تصادم عصر جمعه دو قطار مسافربری در این ایالت به بیش از 288 تن افزایش یافته و این سانحه دست کم 900 مجروح به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
تصادم این دو قطار روز جمعه مرگبارترین حادثه خط آهن در هند در قرن حاضر توصیف شده است. پراد دینا وزیر ارشاد ایالت اودیشا در توییت اعلام کرد که انتظار می رود شمار جان باختگان سانحه روز جمعه افزایش یابد. او اضافه کرد که بیش از 200 امبولانس و 180 دکتر به محل حادثه در منطقه بالاسوره اودیشا اعزام شدند. سودانشو سارنگی مدیر عمومی خدمات اطفائیه اودیشا گفت که تعداد قربانیان به 288 نفر رسیده است. گزارش ها حاکی است که این حادثه عصر جمعه حوالی ساعت 7 پس از ظهر به وقت محلی در منطقه بالاسوره روی داده است و دو قطار مسافربری کوراماندل اکسپرس و هورا سوپرفاست اکسپرس با یک دیگر تصادم کردند.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز شنبه برای سومین دوره ریاست جمهوری این کشور حلف وفاداری یاد کرد. این در حالی است که همه در انتظار کابینه جدید وی هستند که آیا در این ترکیب جدید سیاست‌های اقتصادی غیر معمول ادامه خواهد داشت یا بازگشت به سیاست‌های متعارف ترکیه بحران اقتصادی در این کشور را هدف قرار می‌دهد. اردوغان 69 ساله هفته گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای 5 سال دیگر برنده شد و به این ترتیب این پیروزی اقتدار او را در این کشور مهم عضو ناتو با بیشتر از 20 سال می کشاند. یک مقام ارشد امارات متحده عربی می گوید که می خواهد نشست اقلیم سازمان ملل متحد را که در اواخر سال جاری برگزار می شود میزبانی کند تا نتایج متفاوت در جلوگیری از گرم شدن کره زمین را در بر داشته باشد. اما این مقام همچنان گفته است که برای داشتن نتایج مثبت باید صنعت سوخت های فسیلی در اولویت باشد. فعالان محیط زیست حضور حمایت کنندگان استفاده نفت و گاز را در دوره های قبلی مذاکرات به شدت محکوم کردند. آنان هشدار داده بودند که منافع آنها مخالف هدف قطع انتشار گازهای گلخانه‌ای می باشد که به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی تا حد زیاده ایجاد می شود. ماه گذشته شمار زیادی از قانونگذاران آمریکایی و اروپایی خواستار جایگزینی سلطان الجابر رئیس تعیین شده این نشست به دلیل ارتباط او با شرکت ملی نفت ابودبی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش آماده است تا عملیات تهاجمی را که از مدت‌ها قبل انتظار آن می‌رود راه اندازی کند. زلنسکی گفت هدف این عملیات آزادسازی مناطق است که توسط روسیه اشغال شده اند. وی افزود که دستیابی به این هدف مدت را در بر خواهد گرفت و هزینه خواهد داشت. زلنسکی در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال که دیروز نشر شد گفت قویاً معتقد است که موفق خواهد شد. روسیه مناطق در شرق، جنوب و جنوب شرق اوکراین را تصرف کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، رهبران آسیای میانه و کمیسیون اروپایی بر ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. سران پنج کشور آسیای میانه و رئیس کمیسیون اروپایی که یک روز قبل در قرقیزستان گرد هم آمده بودند بر پاسداری از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نیز تاکید کردند. همزمان با برگزاری این نشست حدود 20 تن از سناتوران جمهوری خواه ایالات متحده در هرا به هدف اعمال تحریم های شدیدتر بر طالبان برای تصویب از سوی کانگرس را کردند. گزارش را در این مورد از سید عزیز رحمان مشنوید.
در حالی که کمتر از 3 ماه بعد دو سالگی حکومت طالبان باقی مانده است، سران کشورهای آسیای مرکزی و رئیس کمیسیون اروپایی بر ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده اند. رئیس جمهور قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، نماینده رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس کمیسیون اروپایی روز جمعه در شهر چوپان آتا در شمال قرغیزستان دور هم جمع شده بودند. در بیانیه مشترکی که در پایان این نشست منتشر شده است، اشتراک کنندگان نگرانی خود را در مورد وضعیت روبه و خامت در افغانستان بیان کرده و بر اهمیت ایجاد یک حکومت همشمول و ترویج و احترام به حقوق بشری به شمول حقوق زنان و دختران تاکید کرده اند. پس از روی کار آمدن مجدد حکومت طالبان در افغانستان، جامعه جهانی همواره بر تشکیل حکومت همشمول در آن کشور تاکید کرده و حتی آن را یکی از شرایط برای مشروعیت طالبان خوانده است، ولی طالبان همواره از ساختار حکومتی خود دفاع کرده اند.
اکثر ادلمون در افغان شمول حکومت گفتنه که نوزه داور توایم انسی که در اشرف غنی حکومت تاسی اشرف افغان شمول بولی او معلومه نو خود سر کسانی تیری دی پنزش فاق لکه مامورین طول پا خپل زی پات دی که رئیسان دی که افسران دی که مامورین دی که حتی اجران و قراردادیان دی نو که آقا افغان شمول و خود طول پا خپل زی پات دی او ملاو طالب و مجاهد که کم آقا مرگرس الله خبسی افغان شمول است.
در نشست قرقیزستان اشتراک کنندگان از جامعه جهانی نیز خواستند تا کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان را افزایش دهند و به نقش کلیدی سازمان ملل متحد در ارائه کمک های بشر دوستانه به افغانستان تاکید کرده اند. جامعه جهانی در حال بر تغییر در رفتار طالبان تاکید دارد که نیکولاس کی نماینده سابق ملکی سازمان ناتو در افغانستان با صدای آمریکا گفته است که طالبان خود جلو تداوم پالیسی هایشان را می گیرند. نیکولاس کی عملکرد طالبان را یک فاجعه خوانده که با گفته او نمی توانند ادامه یابند.
من از 47 سال به این طرف هر از گاهی به افغانستان سفر می کنم و تغییرات زیادی را در افغانستان دیدم و هیچ چیز پایدار نیست و من دلیل برای ادامه رژیم طالبان نمی بینم.
در عین حال حدود 20 تن از سناتوران جمهوری خواه ایالات متحده طرحی را برای اعمال تحریم های جدید و شدید بر طالبان معرفی کرده اند. در صورت تصویب این طرح از سوی کانگرس ایالات متحده، حکومت این کشور مکلف خواهد بود که با وضع تحریم ها طالبان را در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر و دیگر موارد پاسخگو قرار دهد. طالبان تا زمان تهیه این گزارش و این طرح واکنش نشان نداده اند، ولی همواره گزارش های مرتبط با نقض حقوق بشر و فعالیت های دهشت افغانی در افغانستان را رد کرده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از ماجرای آشنا صدای امریکا، شنیدید که رهبران آسیای میانه و کمیسیون اروپایی بر ضرورت ایجاد یک حکومت فروگیر در افغانستان تاکید کردند. برای بررسی و تحلیل این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه را با خانم نازیلا جمشیدی آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
با توجه به واکنش کشورهای غرب و موقف گیری طالبان، نگرانی عمده را که کشورهای آسیای مرکزی و اروپایی از جانب طالبان دارن چیست؟
خب از نظر به دو منبع عمده نگرانی برای از این کشورها وجود داره که بسیار قابل درک است. مسئله اول مسئله عدم انعطاف پذیری طالبان برای ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر. افغانستان به عنوان یک کشور باردارای تنوع قومی بسیار بالا، تا زمانی که در روی یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد نشه، روی ثبات نخواهد دید. و این دقیقا نگرانی هست که این کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای منطقه در رابطه با بی‌ثباتی افغانستان دارن. مسئله بعدی مسئله عدم مشروعیت طالبان هست. اگر اینها مشروعیت هم پیدا بکنن که خیلی هم هست احتمال از اون، باز هم برای کشورها نگران کننده هست، به خاطر که اگر اینها مشروع بشن به عنوان یک حکومت، جبهه مقاومت تحت رهبری احمد مسعود در پنجشیر خود به خود به یک گروه شورشی تبدیل میشه که طالبان باز اختیار و صلاحیت اعمال هر نوع خشونت برای سرکوب این گروه شورشی در حقیقت میتونن داشته باشن، که این دقیقاً چیزی هست که کشورهای منطقه نمیخوان. این فقط افغانستان ثبات میسازه و جنگ در افغانستان ادامه میده و این نگرانی اینها قابل درک است.
خانم جمشیدی، شما اظهارات رانا ثناءالله وزیر داخل پاکستان شنیدین که ای چقدر میتونن نگرانی ها را در قسمت افزایش گروه های دهشت افغان در داخل افغانستان بیشتر بسازن؟
من فکر میکنم خیلی زیاد. جابجایی این گروه ها به قسمت های مختلف افغانستان بدون شک نفوذ این گروه ها در داخل افغانستان زیاد میسازه و این حتی به نظر من یک بیرق سبزی برای تمام گروه های دهشت افکن و تمام گروه های جهادگرا و اسلامگرای کندرو هست که جاهایی که اینها قبلا نفوذی نداشتن و تماس با مردم نداشتن با این جابجایی ها و اعمال این طرح میتونن که داشته باشن و این برای از اونا دامنه نفوذ از اونا گسترش از اون سریع تر میسازه و این به نفع اونها هست. ولی طالبا به این طرح من فکر نمی کنم که روی خوش نشون بدن به خاطر که کاملا به ضرر طالبا هست. به همون اندازه که گروه های موافق طالبان بعد از حاکمیت اینها داخل افغانستان شدن و همون اندازه گروه های تروریستی دگه و گروه های تندرو دگه هم داخل افغانستان شدن، راپورت ها و شواهد موجود هست و این به نفع امنیت افغانستان و خود طالبان نمی باشه.
19 سناتور جمهوری خواه امریکا خواستار وضع محدودیت های شدیدتر بر طالبان شدن. پیامد چنین اقدام در رساندن کمک های بشر دوستانه به افغانستان چی خواهد بود؟
ببینید، کمک های بشر دوستانه همیشه برای دنیا و سازمان های بین المللی یک دایلمای یا یک جرعی اخلاقی هست که من فکر میکنم همچنان باقی هم بمانه. اما در رابطه با خواست و توجیهات این سناتورهای جمهوری خواه به خاطر اعمال فشارهای اقتصادی و تحریم های اقتصادی روی طالبان، من فکر میکنم در جریان در حدود 2 سال گذشته میلیون ها دلار تحت نام کمک های بشر دوستانه به افغانستان رسیده بدون اینکه در سفره مردم افغانستان نان اضافه کرده باشه. در حقیقت با حال دنیا این فشارهای تحریم های اقتصادی روی مردم افغانستان بود تا گروه طالبان مخاطر که طالبان کنترل کاملا مطلق داشتن روی نحوه توزیع و اینکه کجاها و کدام مناطق کمک های بشر دوستانه به اگر قرار باشه که کمک های بشر دوستانه از درد و رنج مردم افغانستان و از گرسنگی اونها کاهش نده، بنابراین فرستادن اونها به داخل کشور معنی نداره.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شما را از کارشناسان در واکنش به اظهارات نماینده پیشین ملکی ناتو میگویند که جامعه جهانی جز سازش با طالبان راهی ندارند و بسیار دشوار است که اپوزیسیون طالبان را گرد هم آورد. نیکولاس کی نماینده پیشین ملکی ناتو در افغانستان گفته است که حکومت طالبان دیر دوام نمی آورد و باید جامعه جهانی برای حمایت از مخالفان سیاسی طالبان تلاش بیشتری کنند. جزئیات را در این گزارش تقدیم شما می کنیم.
نیکولاس کی نماینده پیشین ملکی ناتو در افغانستان در گفتگوی با صدای آمریکا بعد دیر نپاییدن حکومت طالبان به دلیل عملکرد این گروه اشاره کرد و گفت که جامعه جهانی برای حمایت از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان پراکنده شده اند برای ایجاد بدیل برای طالبان تلاش کنند. اما اسدالله ندیم کارشناس سیاسی نظامی معتقد است که مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در حالت نیستند که در برابر طالبان وارد یک مبارزه جدی و قاطی شوند و گفته ندیم اپوزیسیون طالبان تشکل منظم، انسجام و برنامه سراسری برای افغانستان ندارند و از همین رو نتوانستند که تاکنون وارد معرکه شوند. همچنان این کارشناس افغان افسود که رهبران اپوزیسیون طالبان در برابر گفتار، کردار و تعهداتشان به مردم افغانستان پابند نیستند و به همین دلیل و با توجه به وضعیت به نظر می رسد که حکومت طالبان متداوم باقی بماند. اما ندیم افزود
ایتونی که امکان استادگی در برابر طالبان صفر باشه، در صورتی که بین مخالفان طالبان اراده مبارزه باشه، اینا میتونن که یک سازمان واحد منسجم تشکیل بدن، یک برنامه بسیار مفید برای افغانستان به درد بخور برای افغانستان مهندسی کنن، طرح تدوین کنن، حمایت مردم به دست بیارن. بعد از اینکه حمایت مردم به دست بیارن، او زمان میتونه حمایت خارجی کارساز باشه.
این کارشناس سیاسی به حمایت جامعه جهانی از حامد کرزی و اشرف غنی طی دو دهه گذشته اشاره کرد و گفت آنان چون حمایت مردم، برنامه و تعهد نداشتند، نتوانستند بقا کنند. به باور وی بدون حمایت مردم، حمایت خارجی تنها کافی نیست. ندیم سراسری بودن نظام طالبانی در افغانستان، رهبریت واحد، انسجام و پابندی به ایدئولوژی را برتری طالبان نسبت به اپوزیسیون سیاسی نظامی این گروه خواند. سخی بیراملی عضو انستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان گفت که وضعیت افغانستان با گذشت هر روز وخیم‌تر می‌شود و جامعه جهانی صرف نظر از این که در سایر نقاط دنیا مصروف است یا خیر، باید متوجه افغانستان و مشکلات داخلی آن باشد. بهرام‌لو معتقد است که در صورت بی‌توجهی همانند دهه 90 میلادی مشکلات داخلی افغانستان می‌تواند دامنگیر منطقه و جهان شود که منجر به حمله 11 سپتامبر 2001 بر ایالات متحده شد. بهرام‌لو اما در مورد انسجام اپوزیسیون طالبان گفت:
بسیار بسیار بعید می‌دانم که مخالفان سیاسی طالبان که در تبعید هستند، در بیرون هستند، بتوانند که کنار هم بیان و جمع شوند، الا اینکه یک قدرت جهانی مثل امریکا بسیار تلاش بکنه و بسیار پول زیاد مصرف شوه و منابع زیاد در اختیارشان قرار داده شوه، دوباره هماهنگی شوه و اینا با هم جمع شوند و به افغانستان برند.
این محقق افغان افسود که در شرایط کنونی با توجه به وضعیتی که جهان تجربه میکند بعید است که یک بار دیگر جامعه جهانی یا ایالات متحده امریکا و دیگران در مسئله افغانستان متحد شوند و همه قدرت، انرژی و منابعشان را خرج کنند. همین حال چند سناتور جمهوری خواه کنگرس ایالات متحده میخواند طرح را برای اعمال تحریم های جدید و شدید علیه طالبان به دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان تهیه کنند. این طرح رئیس جمهوری ایالات متحده را ملزم میکند که طالبان را به دلیل فعالیت های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان تحریم کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جودی زیسمن وکیل مهاجرت میگوید با بارهایی که از کشورهای امریکای لاتین و سرحد جنوبی امریکا وارد این کشور میشوند اجراءات متفاوت صورت میگیرد و به افغانستان برگشتانده نمیشوند. این وکیل مهاجرت که بنیانگذار نهاد دفاع از حقوق مهاجران است میگوید که برای رسیدگی به تقاضای پناهندگی افغانها در سیستم مهاجرت این کشور اجراءات سریعتر و منصفانه‌تر در نظر گرفته شده است. زیسمر در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد این که قواعد سرحدی وضع شده بر افغان ها که تازه می رسند تا چی اندازه تطبیق می شود چنین توضیح داد.
تغییرات زیادی در سیاست های سرحدی امریکا رو نما شده است. می خواهم توضیح بدهم که تقاضای پناهندگی کردن در سرحد جنوبی امریکا غیر قانونی نیست. با این کار همه وقت اجازه داده شده. اما قانون موسوم و قاعده 42 بر این وضعیت محدودیت های وضع کرده بود و ایالات متحده می خواست آن را تمدید کند. اما افغان ها از این قاعده معاف هستند و کسی دوباره به افغانستان واپس نمی شود. به همین خاطر برای پیشبرد این پروسه تغییر اندک آمده است. افغان هایی که برای پناهندگی در سرحد جنوبی تقاضای پناهندگی می کنند به همین منوال کارشان پیش برده می شود. پس از رفع محدودیت های قاعده 42 متقاضیان پناهندگی از طریق اپلیکیشن به نام CBP1 می توانند برای داخل شدن به خاک امریکا وقت ملاقات بگیرند. این پروسه دو هفته قبل شروع شده و مطمئن نیستم که چه قسم کار می کند. ولی شنیدم که قرار ملاقات کافی در این اپلیکیشن وجود ندارد و تا حدی مشکلات تکنیکی خود را هم دارد. ولی این یک راه دیگر ورود قانونی به ایالات متحده است که بر اساس آن پناهندگان می توانند با اسناد درست داخل امریکا شوند و تقاضای پناهندگی بدهند. اما در سالهای گذشته افغان ها در کل از قاعده 42 معاف بودند و برایشان اجازه داده شده که در امریکا تقاضای پناهندگی بدهند.
سفر افغان ها به سرحد جنوبی امریکا که زبان را نمی فهمند و فرهنگ های کشور امریکا لاتین بلدیت ندارند تا حد دشوار است. اونها در این سفر پول خرج می کنند. این افراد دکتر هستند، افراد رسانه‌ای هستند، کارمندان نهادهای خیریه یا متقاضی ویزه سایفی هستند. برای شما برای افراد در سرحد قوانین متفاوت در نظر گرفته شده؟
پرسش خوبی است. این تحلیل صورت می گیرد که پناهجویان از کدام کشورها هستند و اینکه برایشان اجازه ورود به امریکا داده شود یا خیر. در قدم بعدی آیا برای ورود به امریکا اسناد دارند و اگر ویزا ندارند کدام اجازه دیگر برای داخل شدن به سرحد امریکا دارند یا خیر. به همین خاطر افراد آمدن به امریکا را از طریق مرز جنوبی به عوض سفر هوایی ترجیح می دهند. حکومت امریکا آمریکا برای آنها نوع اقامت را انتخاب می کند و برایشان اجازه ورود می دهد تا بتوانند با ویزه مانند H1B یا ویزه کار مسلکی تقاضا کنند. تقاضای اقامت معقد نمایند و یا تقاضای کار. اما در کل ما شاهد هستیم که برای افغانهایی که اخیراً در سرحد رسیدند، پلیسی ایالات متحده مشابه سایر افراد است. آنها در پروسه اخراج شامل می شوند و این معنی که آنها در محکمه مهاجرت حضور می یابند و متهم می شوند، ولی نه به عنوان مرتکبین جرم، بلکه به خاطر نداشتن اسناد درست برای ورود به امریکا. بعدن این افراد گزینه های محدود دارند که از خود در برابر رد مرز شدن دفاع کنند. گزینه های دیگری نیز وجود دارد که برخی شامل کاریابی با ویزه H1B است و برای کسانی که در این پروسه شامل می شوند داده نمی شود. اما برخی دیگر تقاضای SIV یا ویزه مهاجرت خاص یا هم درخواست های درخواست پناهندگی و اساس داشتن فامیل و دوستان در امریکا بنمایند.
سفارت افغانستان چه مدت در بر می گیرد؟ چقدر دشوار است که پناهندگی افرادی که از سرحد داخل خاک امریکا می شوند در اینجا پذیرفته شود؟
متاسفانه در برخی قضایا این پروسه به خاطر بدی است که مرور سابقه امنیتی و برخی نگرانی های دیگر در مورد متقاضیان و خصوص نقش آنها در مسائل امنیتی یا ارتباط آنها با یکی از گروه های سیاسی که ممکن گرایشات دهشت افغانی داشته زمانگیر است. بنابراین می خواهم بگویم که درخواست های برخی ها به زودی طی مراحل می شود و این پروسه برای برخی زیاد طول می کشد.
به عنوان مدافع حقوق مهاجرین بر افغان هایی که از راه غیر قانونی به خصوص از طریق سرحد جنوبی امریکا داخل خاک می شوند، مشوره شما چی است؟ او برستن به اینجا چی اقدام کنند؟
برخی وکلا پول می گیرند و برخی مجانی کار می کنند. به همین خاطر وکلایی که مجانی کار می کنند مانند نهاد من و سایر نهادها کارمندانی داریم که دری و پشتو بلد هستند و آنها برای افغانها در قسمت پناهندگیشون کمک می کنند و سایر درخواست ها را پیش می برند. آنها به مشوره های قانونی نیاز دارند و باید وکیل داشته باشند که از آنها دفاع کند و از قضیه آنها با وجه احسن برای اقامتشان در امریکا نمایندگی کند و برای آنها مراقبت و امتیازات امریکا را بگیرد و با امکان قوی خانواده های آنها در آینده به آنها ملحق شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوبای در جمهوری ایالات متحده امریکا شامگاه جمعه در مورد قانون مسئولیت سال مالی سخنرانی کرد. قانون دو حزبی که پس از هفته ها مذاکرات سخت به نتیجه رسید. این قانون محدودیت سقف قرضه دولت را به حالت تعلیق در آورده بود و تصویب این قانون از یک بحران اقتصادی بالقوه فاجعه بار جلوگیری کرد. برای اولین بار رئیس جمهور بایدن با رضایت از اهمیت این مناسبات یاد کرد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن از زمان روی کار آمدن در اوایل سال 2021 هرگز مستقیما از دفتر کاریش تا روز جمعه و مردم بیانیه نداده بود.
هیچ کس به هر آنچه میخواست نرسید، اما مردم امریکا به آنچه نیاز داشتند رسیدند. ما از یک بحران اقتصادی و یک فروپاشی اقتصادی جلوگیری کردیم.
روز شنبه بایدن قانون مسئولیت مالی را امضا میکند که در اوایل این هفته با اکثریت قاطع توسط مجلس نمایندگان و سنای کنگرس تصویب شد. این اقدام با دولت این امکان را می دهد که در 19 ماه آینده با قرضه‌گیری بیشتر پول برای انجام تعهدات خود ادامه دهد. این امر مانع از تعطیلی دفاتر حکومتی ایالات متحده می شود که می تواند در سیستم مالی جهانی و ایرانی ایجاد کند. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان که از حزب جمهوری خواه است در مورد توافق با بایدن مذاکره کرد و بر صرفه‌جویی تاکید کرد و گفت که این لایحه دارای بزرگترین کاهش هزینه است که کنگره تاکنون به آن رأی داده است.
این مقدار پول تعیین شده قانون خواهد بود، 2.1 تریلیون دلار.
افزایش سقف قرضدهی یک پروسه معمولی است که از سال 1960 تا کنون 78 بار انجام شده است، اما از سال 2011 زمانی که دولت تقسیم شده است منشأ درگیری بوده است. بسیاری در حال حاضر برای اصلاح این فرایند از جمله از طریق قوانین پیشنهادی که قانونگذاران را ملزم می کند سالانه و سیاست ها برای کاهش قرضگیری رای دهند و در عین حال سقف بدهی را به طور خودکار تعلیق کنند فشار وارد می کند. دفتر بودجه کانگرس کسری بودجه فدرال آمریکا را برای سال 2023 1.5 تریلیون دلار پیش بینی کرده است که تا سال 2033 می تواند تقریبا دو برابر شود و به 2.7 تریلیون دلار برسد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.